بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این تنبیه که در یکی دو جلسه گذشته مقدمش رو عرض کردیم و یک بیان برای استصحاب رو اینطور ذکر کردیم که در جایی که یک مرکبی یکی از اجزایش متعذر هست ما بگیم وجوب بقیت الاجزا را به نحو کلی استصحاب بکنیم، وجوب مطلق را، یعنی عنوان غیری بودن یا عنوان نفسی بودن این در کار نباشه. ببینیم بقیت الاجزا قبل از تعذر یک جزء وجوب کلی داشته، حالا هم بیم همان وجوب کلی را استصحاب بکنیم. و عرض کردیم ظاهر عبارت مرحوم شیخ در این تنبیه این است که به نحو استصحاب کلی قسم ثالث میخواد مطرح بکنه که در کلی قسم ثالث ما یقین به زوال کلی در ضمن یک فرد معین داریم، اما احتمال حدوث و بقاء کلی را در ضمن فرد دیگری میدیم. و ظاهر این عبارتی که باز مرحوم شیخ دارن که می فرمان الا ان العرف لا یرونها مغایرتن فی الخارج لمطلوبیت الجزء فی نفسه، می فرماید مطلوبیت غیری را عرف با مطلوبیت نفسی مغایر نمی دانه. یعنی اگر این بقیت الاجزا قبلا در ضمن کل به عنوان وجوب غیری واجب بوده، الان که ما داریم استصحاب می کنیم درست به عنوان واجب نفسی میشه، اما عرف مغایرتی را بین غیری و نفسی در اینجا نمیبینه، میگه این وجوب همان وجوبه. خب توضیحاتی راجع به این فرمایش مرحوم شیخ دادیم در جلسه گذشته. حالا قبل از اینکه بقیه استصحاب ها رو بیان بکنیم ببینیم آیا این استصحاب درسته یا نه. خب اولین مطلب این است که این مبنایی روی جریان استصحاب کلی قسم ثالثه که خب تقریبا اگر نگیم همه آیون کثیری از بزرگان استصحاب کلی قسم ثالث را جاری نمی دانند. مرحوم شیخ انصاری در استصحاب کلی قسم ثالث یک استثنایی زده و اون استثناء این است که اگر احتمال حدوث فرد دوم با عدم تخلل عدم باشه، به طوری که عرف اون فرد دوم را استمرار همان فرد اول بدانه، اینجا فرموده استصحاب کلی قسم ثالث جریان داره. یک قیدش این است که بین فرد دوم و اول تخلل عدم نشده باشه، دوم این که عرف این فرد دوم را استمرار همان فرد اول بدانه. مثال زده، دو تا مثال مرحوم شیخ زده، یادتون هست مثال هاشو؟ بله؟ یکی سواد شدید و سواد ضعیفه. یک جایی قبلن کلی سیاهی در ضمن سیاهی شدید بوده، یه رنگی در یک دیواری، حالا بعد از مرور یک سال یقین داریم اون شدت از بین رفته، نمیدونیم کلی سیاهی در ضمن سیاهی ضعیف باقی مونده یا نه. اینجا شیخ میفرماید چون این عدم بینشون فاصله نشده و این فرد دوم استمرار فرد اول هست، عرفاً این مانعی نداره، ما میتونیم کلی سیاهی رو الان استصحاب بکنیم. مثال دوم اونم یادتون هست، مثال عدالت بود. ما میدونیم که یک شخص در یک شخصی کلی عدالت ارجاد در مرتبه عالیه او بوده، حالا یک صغیره ای از او سرزد، نه کبیره، کبیره که خب یقینا مخرج از عدالته، اگر صغیره ای سرزد ما شک میکنیم کلی عدالت باقی یا نه. اینجا هم مرحوم شیخ میفرماید ما کلی عدالت رو جاری میکنیم تا میرسه به مرحوم آخون. خانم باردار بود،
خب دستم به این خانمه کلی انسان محقق بود، حالا که داشتیم اومد بیرون در این اومدن بیرون من همه رو بعد هم بکر بود، نمیدونی بعد هم کرد یا نکرد.
نه میرکواتی نداره به کلی انسان،
اگر بچهش مونده باشه کلی مونده، اگر هم
میرم اون زن را یقین دارید مرده.
نه ایشون اومده، نه
آجا
ایشون میخواد دیگه مثل اون حدی که زید یقین دارید وقتی تو منطقه نمیدیم مقارنه با رفتن زید هم رفته، حالا میدیم زید اومده، اگه زید اومده
هم رفته. خب میدیم یعنی که زن حامله بوده وضع هم کرده بچه رو گذاشته اومده بیرون،
نمیدیم
حالا وضع هم حالا این استثناء شیخ رو داریم میگیم، اون مثال برای خود کلی قسم ثالثه، نه در اونجا فرد دوم استمرار فرد اول نیست. در همین مثالی که شما میفرمایید این بچه اگر موجود باشه این یک فرد دیگری غیر از خود اون زن هست، استمرار فرد اول نیست. ولی زن اینجا استثناء کلی قسم ثالث، این مثال برای خود کلی قسم ثالث هست، مثال برای استثناء نمیتونه باشه. در استثناء عرض کردیم شیخ میفرماید باید بین فرد دوم و اول تخلل عدم نباشد، این یک، و فرد دوم هم باید استمرار فرد اول باشد عرفاً. چی؟ خب حالا این یعنی عرف در جایی دیگه استمرار که تخلل عدم نشده باشد. خب اون وقت بعد تا میرسه به مرحوم آخوند در کفایه. مرحوم آخوند در کفایه یه مثال دیگه ای زدن. چه مثالی زدن؟ مرحوم آخوند در کفایه مثال وجوب و استحباب رو زده. ایشون میگه اگر در یک جایی ما میدونیم یک شیء واجبه، حالا ما میدونیم اون مرتبه لزومی از بین رفته، آیا مطلق المطلوبیت در ضمن فرد دیگری به نام استصحاب استحباب وجود داره یا نه؟ ما استصحاب میکنیم مطلق المطلوبیه را در ضمن استحباب. خب این مثال ها در همون جا، یعنی شما اگر مراجعه بفرمایید به استصحاب کلی قسم ثالث که ما بحث کردیم و چقدر هم مفصل در فرق بین کلی قسم ثالث و ثانی عرض دادیم، چون مثال های نزدیک به هم زیاد داره. اونجا یه فرمایش مرحوم محقق اصفهانی داره مرحوم اصفهانی میگه وجوب و استحباب دو فرض متباینند، دو اعتبار متغایرند، و این اعتبار و چون از امور اعتباری است، در امور اعتباری شدت و ضعف معنی نداره. به این موقع اعتبار قوی کرده، اعتبار ضعیفه. بله دیگه در مبدا اعتبار شدت و ضعف وجود داره. مبدا اعتبار اراده مولاست، این اراده میتونه قوی باشه میتونه ضعیف باشه، اما در خود اعتبار یه شدت و ضعف معنا نداره. لذا ایشون میگه این دوتا با هم مغایر یک دیگر هستن و اینجا نمیشه ما بیم بگیم آقا کلی که یقین داریم در ضمن وجوب از بین رفته، حالا استصحاب بکنیم بقای مطلق المطلوبیه را در ضمن این استحباب.
یعنی آقا اینا آقای مرحوم اصفهانی
بسیط
دونسته
و فرمودی وگرنه خدمات مرکب میگه. بله رو مبنایی که بسیط هم هست، بله رو مبنایی که بسیط هم هست. مرحوم اونم تصدیق
بود،
بله حالا اونجا امام رضوان الله علیه این مثال رو برای استثناء پذیرفتن، اونجا پذیرفتن، اما مثال سیاهی و سفیدی رو هم ایشون هم مرحوم آقای خویی می‌فرمان اصلا اینجا ما دو فرد نداریم، سیاهی شدید با سیاهی ضعیف این دو فرد نیست، بلکه سیاهی شدید یک عرض هر مرتبه از عرض رو داره، ضعیف مرتبه ضعیف‌تری از همون عرض رو داره، دو فرد نیست. ولذا هم امام هم مرحوم مالکویی می‌فرمان این از قبیل استصحاب کلی قسم اوله. اگر ما آمدون کلی سیاهی رو استصحاب کردیم ولو در ضمن سیاهی ضعیف، چون سیاهی ضعیف یک فردی غیر از سیاهی شدید نیست، اختلافشون در همین مرتبه از عرضه نه در فردیت. لذا اینا این مطلب رو دارن در اونجا. حالا اونجا عرض میکنم که این حرفایی که در اونجاست، ببینید اینجا اینجا اولین مطلب این است که آیا این استثنایی که شیخ در اینجا آورده الا ان الهر لا یرونها مغایرتن فی خارج لمطلوبی الجزء فی نفسه، همون استثنایی که در بحث سیاهی و سفیدی و عدالت آورده همون استثنایه، یا اینکه نه اینجا شیخ یک چیز دیگه میشه استفاده کرد. بگیم در اونجا شیخ فرمود اگر تخلل عدم نشه و فرد دوم عرفن استمرار فرد اول باشه، این ملاکش بود. اما اینجا بگیم دیگه اصلا عرض میشود که استمرار فرد اول رو شرط نمی کنه مرحوم شیخ، بگه عرفی رو مغایر با اون ندونه، بگه وجوب غیری با وجوب نفسی دو چیز نیست، مغایر با یک دیگر نیست. البته ظاهر عبارت نیست که همون حرف رو میخواد بزنه، یعنی یک استثناء دیگری شیخ نمیخواد اینجا تحویل ما بده در استصحاب کلی قسم ثالث، ظاهرش همینه که میخواد بگه این استمرار اونه. اگرم بگه مغایر نیست، نه این که بگه استمرار اون نیست اما مغایرم نیست، و به همین که مغایر نباشه کافیه ولو استمرار اونم نباشه. ظاهر این است که شیخ نمیخواد یک استثناء جدیدی رو در اینجا بگه، در نتیجه شیخ یک استثناء از کلی قسم ثالث کرده، میخواد بگه در مانع نفی هم اون استثناء در اینجا وجود داره. بنابراین الان بحث میاد روی این که آیا اینجا با تمام بحث این میشه، چون ما هم مثل شیخ و مشهور و اینها کلی قسم سالس و استصحاب داره جاری نمیدونیم. در کلی قسم سالس یقین به زوال متیقن داریم، یقین به زوال کلی در ذهن یک فرد معین داریم، نمیدونیم حدوث برای کلی در ذهن فرد دیگر محقق شده یا نه، اصلا حالت سابقه یقینیه نداره. اما همه حرف در ما نهنفی در این استثناست. آیا اگر استصحاب کردیم وجوب الباقی را، استصحاب وجوب کلی را، بگیم حالا قبلا در ضمن غیری بوده اما حالا غیری بودنش از بین میره، میشود نفسی و این مغایر با اون نیست، خب اشکال مهمی که وجود داره این است که وجوب غیری خودش یک اطاعت و امتثال جداگانه نداره، وجوب نفسی یک اطاعت و امتثال جداگانه داره، و ما در این گونه موارد نمیتونیم سراغ عرف بریم. و در این که آیا وجوب نفسی میتواند استمرار برای وجوب غیری باشه، یا بگیم وجوب نفسی مغایر با اون وجوب غیری نیست، اور حق نداره دخالت بکنه، ولذا شرع آمده دخالت کرده. شرع میگه وجوب غیری امتثال نداره، ثواب براش جداگانه نیست، اما وجوب نفسی امتثال مستقل داره، ثواب براش بار میشه. لذا همینجا ما با مرحوم شیخ عرضمون، شما چطور میگید این دوتا با هم یکیه و مغایر نیست؟ اولا عرف در این گونه موارد که یک اعتباری در اختیار شرعه، شرع میگه من اختیار میکنم، اعتبار میکنم غیری بودن را، اعتبار میکنم نفسی بودن را، خود شرع هم آمده آثارش رو مختلف قرار داده. دو اعتبار متغایر در نظر شارع را اور حق نداره بیاد بگه این اعتبار دوم همون اوله، و این امر واضحیه. و تعجب از مثل مرحوم شیخ انصاری که چطور فرموده الا ان العرف لا یرونها، اینجا جای عرف نیست، اینجا دو تا اعتباریست که شرع کرده و ما در اعتباراتی که شارع می کند بگیم آقا عرف نمیتونه دخالت کنه. کما این که عکس این مطلب رو هم ما در بحث فقهمون گفتیم، در اعتباراتی که عرف می کند شارع نمیتونه دخالت بکنه. عرف میگه خمر رو من مال میدونم، خوک رو من مال میدونم، شارع نمیتونه دید بقایی لیسه به ماله، نه شارع فقط میتونه بگه معاملش باطله. نفی مالیت نمیتونه شارع بکنه. و یه مطلبی که مشهور بین فقهاست تو کلمات خود مرحوم شیخ انصاری هم هست که شارع آمده در یک سری از موارد نفی مالیت کرده. مالیت یک اعتبار و غلایب اعتبار و عرفیه، شارع که نمیتونه به در اعتبارات و عرف دخالت بکنه.
فلله خمسه و اگر چیزی اینما همیتون
من شگرم فلله خمسه و
این لام لامی که داره میگه مال خدا،
این مالکیتی
که تو در
عرف
خود
گمان میکنی، من مال رو دارم یا نه مالکیت رو، من مال رو دارم از رو نه مالکیت رو، من ملکیت رو عرض نکردم، مالیت رو دارم عرض میکنم. ببینید مالیت یعنی یه چیزی که عرف رو مال میدونه. حالا مثلا یه خود مثال رو واضح تر بکنیم. الان یه سری گندمه، شارع میتونه بگه که لیسه به گندم لیسه به هنته؟ نمیتونه بیاد بگه این رو. بله میتونه بیاد حکمن یه چیزی رو در بعضی از احکام ملحق به او بکنه یا بعضی از مصادیق هنته رو در احکام از هنته جدا بکنه، اما تصرف در موضوع نمیتونه بکنه. به عبارت اخرى شارع در موضوعات خارجیه و یا در اعتبارات عرفیه نمیتونه اصلا دخالت بکنه. شارع نمیتونه بگه عرف این رو مال میدونه، من مال نمیدونم. این حرف غلطه، این مسامحه. عرض کردم تو کلمات فقها ها زیادم آمده که شارع از شراب، از خوک، از میته، از اینا نفی مالیت کرده. یه مال نیست اینا اصلا، نه. ولذا با یک شاهد خوبی همونجا داریم، یک شاهد قوی که داریم این است که اگر شما شراب را به مسیحی فروختید معامله درسته، اگر شما میته را به مستحل فروختید روایت هم داره، حالا در شرابش نداره، ما شراب را از قاضی الزام درست میکنیم، در میته، میته در بین مسلمان ها میگه بقید مالیت نداره، و اما تو روایت داره بیع میته به من یستهل صحیحه، حالا اونجا مالیت دوباره براش میاد، این که معنا نداره. بگیم یه جا مالیت رو شارع قبول داره، یه جا قبول نداره. پس معلوم میشه شارع دخالت در اعتبار عرف نمی کنه. عرف اعتبار میکنه انه هذا مالون، منتها احکام و آثار شرعی در اختیار خود شارعه. میگه معامله با این مال رو من باطل میدونم، ثمنه در مقابل این مال را من سفت میدونم. حالا بگیم عکسش هم همینطوره، میگه آقا عرف در اعتبارات شرع نمیتونه دخالت بکنه، نمیتونه بگه من این اعتبار رو با اون اعتبار مغایر میدونم و مغایر نمیدونم. این در اختیار خود شارعه. شارع است که اگر آثار متغایر برش بار میکنه، این دو تا اعتبار متغایر میشه. اگر آثار متغایر بار نکرد، دو تا اعتبار غیر متغایره. عرف نمیتونه اصلا دخالت بکنه، لذا اصلا ماننفی از مورد استثنای استصحاب کلی قسم ساله نیستی. بفرمو دارد با نه خود، نه ببینید آقا خود عرف هم وجوب غیری و نفسی داره، این یه حقیه، یعنی خود عرف اعتبار غیری و نفسی داره، قبول داریم ما. خود عرف یک مولای عرفی مرکبی رو که واجب میکنه، اجزایش برای اون عرف میشه واجب غیری. ولی الان این اعتباره که ما در صلات داریم میگیم، این رو اعتبارش عرف کرده یا شرط؟ شر کرده. پس ما باید تغایرش هم شعار ممکنه بگه مثلا ببینید آقای دباغ، ممکنه در عرف، ممکنه در عرف بین اعتبار نفسی و غیری بین خودشون تغایر نباشه، اما در شر تغایر باشه. نه نمیشه، نه نه، باید این شاره و شاره فرق داشته. عرض کردم شاره بر وجوب غیری سوا مترتب نمی کنه. حالا ممکنه عرف اونجا بیاد بگه هر ارزشی داره، اون ثواب کل رو مترتب نمی کنه، ولی در برای وجود نفسی ثواب مترتب کنه. چی
برای؟
اینا همه نفیه. ببینید خود اونجا نفی رو حکم به لسان نفی موضوعه، ولی همونجا که نفی حقیقی موضوع نیست. شک و که لیسه به شیئن، الان شما شک دارید. شعاره با این لیسه که نمیتونه نفی واقعی شک شما رو بکنه، ولی همونجا میگن که نفی واقعی موضوع نمی کنه، منطقه نفی حج به لسان نفی موضوع میشه تا مسئله حکومت درست بشه. چرا؟ جامعه مطلوبیت هم جامعه مطلوبیت هم وجوبه. نه چرا اینجا مراد وجوبه؟ آه اون مثال غیر از این الان در ماننوی اصل الوجوبه، در ماننوی اصل الوجوبه، در اونجا هم همینطور، در اونجا مرحوم اصفهانی رو مفصل داره، یا بین اعتبار وجوب و اعتبار استحباب فرقه، دو تا اعتبار متغایره اینا، ولی ذا ایشون قابل به تضاد بین احکام خمسه است. میدونم نه، حالا ببینیم این جامعه که الان میخواییم استصحاب بکنیم، حالا در وجوب و استحباب میشه مطلق مطلوبیت، در ما نحن میشه مطلق لزوم، چه غیری چه نفسی. ببینید ما میخواییم این عرض بکنیم، در همون جا یکی از حرف هایی که در کلمات صاحب منتقا علیه الرحمه وجود داره این است که اگر جامعه هر فردش دارای اثر بود استصحاب جامعه مانعی نداره، اما اگر این جامعه یک فردش اثر داره یک فردش اثر نداره، اگر نفسی باشه اثر داره غیری باشه اثر نداره، ولی جامعه در صورتی استصحاب میشه که هر دو فردش اثر داشته باشه. بله بله باید اثر داشته باشه. بله شما نه، اگر شما خصوص اون فرد دارای اثر رو بخواید استصحاب بکنید مشکلی ندارید، اما میگید میخوام جامعه را، خب لعل این جامعه در خارج در ضمن اون فرد بلا اثر باشه، نمیشه دیگه. یعنی ما یک احتمال دیم که آقا این جامعه ما اثر شرعی نداره.
این جمله هم حق نداره، یعنی هم شیخ نظر درست درگرد
چون مصادر متفاوته، یعنی سلوک وجوب نفسی داره، اون یعنی بین وجوب نفسی و وجوب غیری در نواهی اون مثلا انتقاد این دو نواره به نظر میاد نداره
شیخ درسته، اما گاهی وقتا بین
وجوب نفسی نه، الان شیخ الان میگیم آقا وقتی یک جزء متعذر شد بقیت الاجزا قبلا به عنوان وجوب غیری بود در ضمن کل بود، الان میخواییم به عنوان وجوب نفسی باشه، اون وقت بعد شیخ میگه عرف وجوب نفسی را با وجوب غیری مقایر
نمیدونه.
نه ما عرضمون اینه، ببینید ما اصلا این یه دو تا چهار تا است، منشأ اعتبار وجوب غیری و نفسی شرع یا عرفه؟ شرع. برای اینکه بفهمیم این غیری و نفسی مغایرن یا نه عرف باید قضاوت کنه یا شرع؟ به تمام کن ما همه داریم میگیم، حالا میخواد به قول آقای دستگاه در بین خود عرف هم غیری و نفسی باشه، خب باشه،
اگر در مانند
موجود
بیانی داریم این وجوب نفسی
سلطن،
اینا وجوب غیری
سلطن، بیان نمیخواد رو وجود داره، اگر سلو همه اجزایش باشه وجوب نفسی، اگر یه جزش متعذر شد
انتظار ادراک خود اینجا
درگیر نه استاد خانم یارو
چون بیان ادراکی باید یه وجوب نفسی و باید زلال داشته باشی و اون رو مورد خطاب قرار گرفته که الان تو مورد خطاب وجوب نفسی سالاتی نسبت به اجزان وجوب غیبی مثلا
حالا تعمل بیشتر آقا من جدو دو فرم به نظرم
یه جمعه مقنی اسمانی میفهمد میگه لا وجود غیبی لن اجزا حتی یزا حتی یزا حتی یزا حتی یعنی چی
بجور اجزا بجور غیری نداره؟ دوباره بخونید
عبارت رو؟ همین کلی
قصد ثالث رو از مرموشه نمی کنه، بس دو تا جواب اینه که لا وجود غیری اجزا حق و یه تا اقلن جامعه بین وجود غیری و نه. خیلی خوب، ها این یک اشکال دیگریه که اینم باز در کلمات صاحب منطقه آمده بود تا ریشش در هم کلمات اصفهانی اصلا اشکال تا این به یک اشکال اصلی که ما مرحوم شیخ داشتیم تا بالاخره مانه نفی از مورد استثنای کلی قسم ثالث نمیتونه باشه، اشکال دوم این است که این وجوب غیری رو مبنای این است که ما مقدمه واجب رو واجب بدانیم و بگیم چون اجزا برای کل مقدمیت داره به عنوان وجوب مقدمه یک وجوب غیری پیدا میکنن اینجا، اگر کسی گفت مقدمه واجب واجب نیست، دیگه این اجزا وجوب غیری ندارن. تا ما جامع بین غیری و نفسی رو بخواییم در اینجا تأخذ کنیم. این هم اشکال دیگری که مرحوم اصفهان داره. چی میفرمون؟ دقیق روشن شد؟
در
درسته، همین. حالا اینو باز توی استصحاب دیگه‌ای یه کلام صاحب منتقا داره شبیه همین مطلب، که عرف در موضوعات دخالت میکنه و در متعلقات دخالت نمیکنه، اونجا این عرض میکنه. پس ببینید این هم اشتال دوم. مجموعا ببینید آن جمع‌بندی کنیم بحث را. اشکال اول این شد که ما بر فرض این که استصحاب، حالا ممکن اصلا چهار تا اشکال بکنیم ما مجموعا اینجا برای این استصحاب چهار تا اشکال. یک، استصحاب کلی قسم ثالث اصلا قبول نداریم، این یک. دو، بر فرض این که این استثناء در کلی قسم ثالث درست باشه، ما نهنفی از موارد و مصادیق این استثناء نیست، این دو. سه، بقیت الاجزا در صورتی وجوب غیری دارند که ما به عنوان واجب مقدمه واجب وجوب غیری اونها رو اثبات کنیم، در حالی که ما مقدمه واجب و واجب نمی‌دونیم. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم همین بود که در لابلای کلمات گفتیم اگر مطلق لزوم را، قدر جامع را بخوایم استصحاب بکنیم، در صورتی به درد میخوره که تمام افرادش دارای اثر شرعی باشه، در حالی که وجوب غیری امتثال نداره، اطاعت نداره، ثواب نداره. نه، اثر شرعی نیست مشروعیت. وقتی که این چنینه، لذا اینجا استصحاب قدر جامع درست نیست. این تا اینجا یک استصحاب در مانحنفی. حالا چهار تا استصحاب شخصی دیگر هم در اینجا مطرحه. این استصحابی که مطرح کردیم استصحاب کلی بود، بحثش تمام. چهار تا استصحاب شخصی هم مطرحه که انشاءالله درس خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.